آقای تیوان.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزان صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، مرداد ماه 95 شما شنونده گپ و گفت هستید. اینجا تماشاخانه منشور هنر. گفتگو میکنم با آقای رضا قنبرزاده، نویسنده و کارگردان نمایش فیشر آباد و دو داستان دیگر.
من سلام میدم خدمت شما و شنوندگان سایت تیوال که خودم از هواداراش و عضوهای قدیمیش هستم و امیدوارم که همیشه موفق باشید.
ممنونم از شما. آقای قنبرزاده، به عنوان اولین سوال برامون بگید که ایده نگارش این متن و به روی صحنه بردن این نمایش از کجا شروع شد؟
والا ایده‌اش که من توی چند سالی که می‌نوشتم برای خودم و چند تا قصه داشتم آماده و دوست داشتم اینا رو یه جوری ارائه بدم، حالا نشون بدم و نمایشش بدم. بعد بین اون 7-8 نمایش که یعنی نمایشنامه کوتاهی که نوشته بودم، حس کردم که دیگه وقتشه که اینا رو بیام کارگردانی کنم. این سه تا نمایش رو انتخاب کردم. البته یک نمایش دیگه ای بود که اونو تو ارشاد ردش کردن، یعنی حالا به دلایلی که خودشون داشتن، و یک نمایش، یعنی نمایش اول جایگزین اون نمایش شد که خیلی هم تایم تمرینمون کم بود برای این. و ایداشم از اونجا اومد که خب مثلا یک سری اتفاقات در پیرامون ما میافتن، ما این سری آدمایی میبینیم که خیلی راحت از کنارشون رد میشیم، مثل خیابون خواب ها. هیچ وقت ما پای درد دل خیابون خواب نشستیم که آقا چرا این اتفاق افتاد، چرا خیابون خواب شدی، از کجا به اینجا رسیدی. شاید آینده خدا نکنه، ولی آینده هر کدوم از ما شاید چند سال بعد اون باشه، اگه بدونیم و بدونیم که تجربه ای از سرگذراندن خیلی میتونه کمکمون کنه. و در قصه دوم، خب برای قصه ای بود که از بچگیم توی ذهن من بود، قصه شاله خسرو مانگیز در 70 یه اتفاق واقعی افتاده بود توی خیابون گاندی. من حس کردم که این قصه هم داره فراموش میشه، این قصه یک هشداره برای هم برای جوان ها، هم برای والدین و هم برای مسئولین که چرا باید کارو به جایی برسونن که دو تا پسر دختری که همدیگر رو دوست دارن، حالا خوب یا بد، درست یا غلط، به این مرحله برسن که بیان یک قتل، یک جنایتی رو انجام بدن. داستان سوم اما برمیگرده به همون شنیده های من که تو این چند ساله از این خانم سرخپوش میدون فردوسی شنیده بودم و من هر چقدر بیشتر راجع به این خانم تحقیق کردم کمتر به نتیجه رسیدم، کمتر داستانی از این خانم شنیدم و اونم حس کردم که داره فراموش میشه، نباید فراموش بشه. این آخرین عاشق ایران، یعنی از لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد بگید بیا این ورتر، این یاقوت خانم آخرین عاشقیه که باید به عنوان به صورتی اسطوره نگاش کرد. من فکر کردم که این خانم هم داره فراموش میشه و حالا وظیفه خودم دونستم به عنوان کسی که حالا ادبیات رو خیلی دوست دارم بیام یک باز تعریفی، یک بازخوانی از قصه اون خانم داشته باشم. میگم البته هیچ قصه ای، هیچ داستان واقعی از ایشون اصلا نه جایی نوشته شده نه منتشر شده، حداقل من ندیدم. تنها چیزی که از همون مصاحبه سال 55 آقای مسعود بهنود باشون که حالا اونم که در حد 3-4 دقیقه است، چیز زیادی آیدمون نمیشه، اینو که تصمیم گرفتن که اینو به صورت حالا 3 تا داستان مستقل هستم که هر کدوم از اینا میتونن یک داستان یک نیک تئاتر جدا باشن با هم همزمان اجراش کنم و بیام این قصه ها رو که قصه های واقعی هم هست دوباره تعریف کنم و دوباره یادآوری کنم واسه مردم و کسایی که میبینن.
حلقه مشترک این سه تا داستان عشق هستش. ده. حتی تو قسمت اول با وجودی که ما با یه فرد معتاد روبرویم، ولی داستان زندگیش جورایی باز وصل میشه به همون داستان عاشقانه. این معضلاتی که خب هر کدومشون یه معضل خاص فرهنگی اجتماعی هستن رو شما در واقع یه جوری از نگاه عاشقانه بهش پرداختید، یا اینکه خواستید حالا ابعاد جامعه شناسانه هم بهش داشته باشید، نگاه جامعه شناسانه در واقع؟
نه قطعا که نگاه جامعه شناسانه داشتم بهش، یعنی اینکه علت فقط یک عاشق چرا باید به این مرحله برسه که بیاد یک جنایتی انجام بده. همون تو قصه شاره قصومیه یا همون بابک و نگار قصه من، خب خانواده مخالفم بدون اینکه دلیل قانع کننده واسه این دختر پسر ارائه بدن. جامعه مقصره، این قرصایی که به راحتی در دست این جوان قرار میگیره، همین الانش هم این اعتیاد که اینقدر زیاد شده، یا توی قصه اولمون خب به هر حال شاید اطمینان کردن و اون فرهنگ سنتی جامعه ما که آریک پرستاری بیاریم بدون که بشناسیمش، خیلی به این پروبال بدیم، حتی باش ازدواج کنیم بدون که کاملا اون آدمو بشناسیم، و اطمینان هایی که وجود داره میگن تو جوامع سنتی که برادر منه به هر حال آره هر چی باشه، ولی میبینی که اون اتفاق اون بلا سر اون برادر بزرگ میاد، اون حالا آدم خیابون خواب شده، معتاد شده و از اون عرشی که بود حالا به فرشی رسیده که میگه ببینم هم زورم بهشون نمیرسه. و تو قصه سوم هم ما همیشه بی‌تاد مردم همیشه همیشه بی تفاوت از جلوی خانم رد می‌شدن، مسخرهش می‌کردن، شاید تیکه‌ای می‌انداختن، می‌خندیدن بهش. ولی خب اگه ما عشق رو درست تعریف کنیم توی جامعه، حالا مسئولین درست تعریف کنن در جامعه، هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افته و به جای اینکه اون خانم مسخره بشه، باید تبدیل بشه به یک اسطوره‌ای که واقعاً 30 سال منتظر یک عشق می‌مونه.
این داستان ها خب به خاطر اینکه به هر حال از وقایع واقعی گرفته شدن، خب اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که همون صورت واقعی روی صحنه بیاد. در واقع شما قالب تئاتر مستند رو انتخاب کردید برای اجرای این نمایش. فکر میکنید که میشه که حالا ما این داستان های واقعی رو به شکل های دیگه ای تو ابعاد و قالب های دیگه ای روی صحنه بیاریم، یا نه بهترین قالبی که میشه این داستان ها رو روی صحنه برد همین تئاتر مستند هستش؟
ولی این انتخاب من بود، یعنی حتی برای اینکه بگم که اینا واقعیان، خیلی دور از ما نیستن، خیلی قصه راحت تعریف میشه. دقیقاً این اینکه حرف زدن، ارتباط با مردم تو خود صحنه اول و در صحنه سوم، و حتی برای اینکه ثابت کنم که نشون بدم که اینها خیلی از ما دور نیستن، اینا میتونه 10 سال دیگه ما باشه، دوستمون باشه یا اطرافیانمون باشه. سعی کنم تصاویری که آخرش استفاده میشه که خود واقعی این آدم‌ها هستن. آخر نمایش ما می‌بینیم که یه سری تصویر پخش میشه، تصویر خیابون خواب‌ها، تصویر دختر پسری که همدیگر دوست داشتن و حالا به قتل انجام دادن، جنایت انجام دادن، و تصویر زن قرمز. چون من این انتخابمو که این مستند تعریفش این قصه آره، و تا جایی که ممکن بود سعی کردم که این اتفاق بیفته، حتی به اون تصاویری که آخر پخش میشه.
و شیوه حالا بازی بازیگران به صورت مونولوگ بود توی اپیزود اول و آخر به خصوص. خب این شیوه ممکنه، یعنی اجرای شما به این صورت بود که کمترین، حالا میتونیم بگیم شکل حالا اجرای خاص تئاتری بود، در واقع یه جوری همون قصه گویی بود. فکر میکنید که این مخاطب رو دچار حالا یک ایستایی و یک، نه که بخوام بگم خسته کننده باشه، اما شاید مثلا انتظار دیدن یک چیز متفاوت تری داشته باشه تا یک قصه گویی صرف، این انتخاب شما بود که این داستان ها رو به همین صورت بگید؟ برامون از این انتخاب بگید.
این هم واقعا انتخاب بود، چون مثلا در اپیزود دوم حالا خیلی خود بچه ها میگفتن که ریتممون کم نیست، ریتممون کند نیست، این فکر نمی کنه که مخاطب رو خسته کنه. قصه‌ای شیرین نیست که مخاطب خسته نشه. من دوست دارم که این خستگی باشه، این تاثیر، نمیگم تاثیر، نه که ریتمش پایین باشه، نه، من سعی کردم ریتمش درست باشه، یه ریتم درستی داشته باشه، ولی این آروم گفتنشون و این آره، این کند بودنشون، این خسته کننده بودنشون انتخاب من بود. میگم خیلی جا بچه‌ها اعتراض می‌کردن این ذره تندش بگیم اینجا، یه ذره واقعی‌تر بگیم. گفتم نه، بذارید به همین صورتی که من میگم باشه، چون تماشاگر نباید خیلی لذت ببره، تماشاگر از دیدن خیابون خواب نباید خیلی باشه همزاد بدنی، خیلی خوشحال بشه. قبلا توی سریال آینه عبرت ما معتادا رو خیلی خوب نشون میدادیم، خیلی دوست داشتنی نشون میدادیم. نه، اینها باید یه جوری باشه که چیکار کنیم که اونطوری نشیم، میدونی؟ این خسته کنن، این خیلی نباید شیرین باشن. من البته قصه سوم نسل کردم که خیلی شیرین تعریف کنه قصه رو، حالا شاید میگم این مال بازیگر انتخابش، ولی در قصه اول و دوم من انتخابم این بود که واقعا خیلی قصه خیلی آروم، خیلی ملو و خیلی حتی خسته کننده روایت بشه و مخاطب از دیدن این آدم ها انزجار پیدا کنه و سعی کنه که شبیه به اونها نشه، چون اصلا آدم شیرینی نیستن این آدم ها.
در مورد بازیگری کار صحبت کنیم، چون به هر حال تئاتر مستند هستش و بازیگری تئاتر مستند شاید یک مقداری حالا شیوه های خاص خودشو داشته باشه، به این دلیل که آدم های واقعی رو قرار روی صحنه تئاتر بازیگر رو بازی کنن. توی کار با بازیگر چطور پیش میرفت کار؟
به هر حال بازیگر جای مختلف انتخاب شدن، یعنی در اپیزود اول فرزاد بهنام کسی بود که من قبلا باش کار کرده بودم و تنها چیزی که توی ذهن من مونده بود این صدای قشنگی بود که داشت، یعنی فرزاد بهنام از گوینده های رادیو هستش و من حس کردم که اوکی، حالا قصه داره آروم تعریف میشه، قصه جذابی نیست، قصه حالتهای طنز نداره، خیلی خوشحال کننده نیست، پس یک صدایی باشه که حداقل این صدای مخاطب رو دیگه خسته نکنه، مخاطب رو بکشونه دنبال خودش. و واسه همین به فرزان گفتم که بیاد برام بازی کنه و همونطور خانم سوم، خانم نوشینه حسن زاده، ایشون بازیگر قدیمی رادیو هستن. ببین در مونولوگ تنها چیزی که یکی از مهمترین چیزهایی که برای یک بازیگر داشته باشه صدا و بیان خوبه که مخاطب خیلی خسته نشه، و خب این بازیگر اول و سوم این ویژگی رو داشتن و فکر میکنم انتخاب درستی هم بودن واسه خودم، من که ازشون راضیم. و در اپیزود دوم که یه ذره قصه حالا حالت جنون آمیز و قتل و اینا داشت، من با استاد آقای هومن سیدی صحبت کردم و ایشون هم چند تا گزیده معرفی کردن و اینها، که آخر سر به این دوتا بازیگر رسیدم که هامون سیدی اولین هر جفتشون اولین بازی جدی تئاترشون، تا حالا تجربه تئاتر نداشتن، به نظرم اون چیزی که میخواستم اون حالت جنونی که توی چشماشون بود، ولی در این حال باز آدم های خوش‌چهره زیبا و متینی و خیلی داری آنهای آن مثبت هستن انتخاب کردم که آره خیلی دور از خود ماها نباشه، یعنی خودمونو ببینیم. آره که آره این مثل ما لباس میپوشه، مثل موسیقی که ما گوش میدیم گوش میدن، و حالا قیافشون خیلی دور از چیز نیست، شبیه ماها هستن، قیافه جذابی دارن آره، ولی در یک شرایطی قرار میگیرن، اجتماع اینا در یک شرایطی قرار میده که اون تصمیم وحشتناک رو میگیرن. میگم برای هر اپیزود من دلایل خودم رو داشتم، گفتن اپیزود اول آخر اون صدای خوب و اون صدای خسته که باید بازیگر داشته باشن، که این اکسکاز یک چیزی انگار هر روز تکرار میشه، هر روز دارم واسه مردم این قصه رو تعریف میکنم، قصه خودشون و قصه بانوی سرخپوش رو، همون خستگی تو صداشون باشه، هم صداشون صدای گرم و گیرایی باشه که مخاطب حالا خیلی خسته نشه، و در اپیزود دوم هم اون جنونه رو داشته باشن که هر چفت اینو فکر میکنم داشتن.
ممنونم از شما. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه،
والا کارهای اول معمولا خب کارهای اولیه کارگردانی که حالا خیلی هم شناخته شده نیست، که و تو اون کارم بازیگری چهره‌ای خاصی وجود نداره و همه دارن کارهای اولشون رو تجربه میکنن، یه ذره نیاز به حمایت داره، حمایت هم شما در توی تیوال و هم که دارید با این مصاحبه انجام میدید و هم مخاطبان. ما دوست داریم قصه‌هامون شنیده بشه، ما دوست داریم تاثیرگذار باشیم، ما دوست داریم حرفامون که حرفایی که داریم میزنیم شنیده و دیده بشه، و امیدوارم که حالا هر کسی که این مصاحبه رو گوش میکنه یا حالا شنیده اسم کنه بیاد کار ما رو ببینه و از ما حمایت کنه. ما مهمترین چیزی که نیاز داریم در تئاتری که حالا مستقلم هست، تایید کننده هم نداره و همه چی بر دوش خود بچه هاست، حمایت شدنه و دیده شدنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
ممنونم از شما، امیدوارم که این حمایت در مورد کارتون اتفاق بیفته.
مرسی.
همراهان آوای تیوال، سپاس که همراه من بودید. تا آوای بعدی، بدرود.